سلام، ساعت 5 شنبه وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو سودی خوش آمدید. در آغاز چند خبر. ده ها تن از دختران و زنان در هرات امروز به جاده ها برآمدند و به طریق تحصیل دختران اعتراض کردند. اما معترضان میگویند که طالبان مانع ادامه راهپیمایی آنها شد. از قندهار نیز خبر می رسد که طالبان از راهپیمایی معسلان پانتون جلوگیری کردند، بیشتر تا دقایق دیگر. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از طالبان خواست و افرادی را که به دلیل اعتراض به طریق تحصیل دختران بازداشت شدند فوراً رها کنند. بنت در توییت دیروز گفت گزارش های نگران کننده در مورد لطکوب و بازداشت زنان معترض و روزنامه نگاران در تظاهرات در کابل، ننگرهار و تخار منتشر شده است. این تظاهرات پس از آن صورت گرفت که وزارت تحصیلات عالی طالبان روز سه شنبه اعلام کرد که پانتون ها را برای دختران تا امر ثانی بسته است. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که تمام جهان شاهد اتحاد افغانها در مخالفت با یک تصمیم زیانبار و غیر قابل دفاع است. وست این مطلب را در پیوند به مخالفت مردم افغانستان با تصمیم طالبان در خصوص تعلیق تحصیل دختران در توییت روز جمعه بیان کرد. او افزوده که این تصمیم استعفا و اعتراض ها را به دنبال داشته و معسلان پسر شانه به شانه در کنار خواهرانشان قرار گرفتند. این مقام ارشد ایالات متحده از طالبان خواسته است که به مردم افغانستان گوش دهند. وزارت تحصیلات عالی طالبان روز سه شنبه هفته گذشته طریق تحصیل دختران را اعلام کرد و گفت که پانتون ها بر روی دختران تا امر ثانی بسته خواهند بود. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، هشدار می‌دهد که احتمال دارد روسیه در تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی حملاتش را در اوکراین افزایش دهد. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شام دیروز گفت در زمان این تعطیلات ممکن است به گفته او تروریست‌های روسی دوباره فعال شوند. او از اوکراینی‌ها خواسته که در روزهای آینده بیشتر مراقب باشند. درگیری‌های شدید دیروز نیز در شرق اوکراین ادامه داشت. حملات نیروهای روسی بر شهرهای باخمود و آفدیفکا متمرکز بوده است. و وزارت حالات اضطراری روسیه امروز گفت که 20 تن در آتش سوزی در یک خانه سالمندان در شهر کیمیروفای سایبیریا جان باختند. حریق در ساختمان چوبی دو طبقه‌ای پیش از طلوع آفتاب رخ داد. این شهر 3000 کیلومتر از مسکو فاصله دارد. علت آتش سوزی هنوز مشخص نشده است. باسم خوش آمدید، اینجا رادیو سودی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. طالبان مانع ادامه راهپیمایی دختران و زنان در هرات شدند. از قندهار نیز خبر می رسد که از راهپیمایی معسلان جلوگیری شده. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان خواستار رهایی معترضان دختر و خبرنگاران از بند طالبان شده. طاهره سایی، خواهر یکی از این معترضان:
تا امروز گوشش خاموش است، ما از فعلا هیچ خبری نداریم که کجا است، چی کار میکنه، هیچ خبری نیست از او.
در مورد دلایل تعلیق تحصیل دختران توسط طالبان در افغانستان روایت های مختلف وجود دارد. یک فعال حقوق زن به این نظر است:
اینا از رشد دخترای افغان میترسن، اینا از تعلیم دخترای افغان میترسن، اینا از دخترهای تحصیل کرده متاسفانه در حراس هستند.
و در برنامه هوای تازه،
جوانان چگونه می توانند کار آنلاین داشته باشند؟ آیا جوانان می توانند از کار آنلاین عاید داشته باشند یا خیر؟ روی این موضوع بحث می کنیم.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
با سم سلام به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. ده ها تن از دختران و زنان در هرات امروز در اعتراض به تعلیق تحصیل دختران دست به تظاهرات زدن و به جاده ها برآمدند. اما این اعتراضشان با خشونت از سوی طالبان روبرو شد و از ادامه راهپیمایی معترضان جلوگیری شده است. از قندهار نیز خبر می رسد که طالبان به محصلان اجازه ندادند که راهپیمایی کنند. بیشتر در این گزارش.
برخی از دختران دانشجو در هرات برای عدالت صدا بلند کردند و میگویند تحصیل حق اسلامی و انسانیشان است، اما طالبان بالایشان توسط اطفائیه که آتش را خاموش میکنند آب پاشیده و اجازه پیشروی را ندادند. ویدیوهای این راهپیمایی که از سوی زنان معترض در گروه‌های مدافعان و فعالان حقوق زن به اشتراک گذاشته شده است. در ویدیو دیده می شود که طالبان بر زنان آب می پاشند و زنان از شدت آن بر زمین می افتند. معترضان می گویند ساعت 10 صبح روز شنبه راهپیماییشان را از چهارراهی مستفیت هرات آغاز کردند و می خواستند خود را به مقام ولایت برسانند، اما طالبان جلو آنان را گرفت. شکیبا صدیقی یکی از معترضان بر رادیو آزادی گفت:
اما طالبان جلوی راه ما را گرفتند و با چوب و با سوته و تفنگ و موترهای آتشفشان و شوک برقی با ما مقابله کردند. با این حال هم ما ایستادگی کردیم و تعدادی از ما به سمت ولایت خود را رسانده بودند، تعداد کثیری در او قسمت منتظر بودند و تعداد اندکی به مستوفیت مانده بودند. اونا و ما با هم یک جا شدیم. شعارهای ما: تحصیل حق ماست، تحصیل برای همه یا هیچ کس، زن تحصیل آزادی، به احترام قرآن حق نگیرین از زنان.
یک زن معترض دیگر که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، از ساحه اعتراض در ویدیوی فرستاده شده بر رسانه ها گفته است:
ما امروز به خاطر حق تحصیل و درس آمده، هیچ سلاح هیچ اسلحه در دست ندارید. ما میگیم ما دخترها به خاطر درس خیلی از ما ترسیدن، داخلی کوچه آمدن ما را بندی کردن و آب مطرا آب آوردن بسیتا ما را خیز کردن، هم میگی تر شدیم، دخترها همه به زمین خوردن.
از سوی هم شماری از دانشجویان در پوهنتون میرویس نیکه کندهار بر رادیو آزادی گفتند که قصد داشتن روز شنبه در واکنش به بسته شدن پوهنتون‌ها در برابر دختران توسط طالبان راهپیمایی کنند، اما به دلیل فشار زیاد طالبان این اعتراض صورت نگرفت. یک دانشجو که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که طالبان تدابیر شدید امنیتی را در 500 متری مقابل پوهنتون اتخاذ کرده و آن را از نزدیک زیر نظر دارند. یکی دیگر از دانشجویانی که او نیز نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که خواست آنها برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز، رساندن صدای مردم و کسب دوباره حقوقشان است.
متاسفانه امنیتی واکنو دیر با چلن سر مخامس و مشتبه
در میان آنها بی‌نظمی وجود دارد. برخی از آنها طرفدار اعتراض هستند تا صدایمان را بلند کنیم، اما برخی از آنها نمیخواهند برنامه‌هایشان قطع شود. آنها نمیخواهند صدای ما به جهان برسد و نادیده گرفته شوند و جهانیان دوباره آنها را تحت فشار قرار دهند.
معترضان طالبان را متهم کردند که در بین آنها نفوذ کرده و عمدن می‌خواستند بی‌نظمی ایجاد کنند. به همین علت بیشتر معترضان از راهپیمایی دست کشیدند. اما حاجی زید، سخنگوی والی طالبان، این ادعا را رد کرده و به رادیو آزادی گفت که هیچ راهپیمایی در کندهار صورت نگرفته و در سراسر این ولایت آرامی است. در واکنش به بسته شدن پوهنتون‌ها، راهپیمایی‌های در نینگرهار، کابل، تخار، کندهار و هرات صورت گرفته و یا هم در حال انجام هستند. از سوی دیگر، از دو روز بدین سو در شهرهای پشاور، کویته و دهلی نو نیز از سوی دختران و پسران در واکنش به بسته شدن پوهنتون‌ها راهپیمایی انجام شده و این عملکرد طالبان با شدیدترین الفاظ نکوهش شده است.
در همین حال، قسمی که پیشتر در خبرها شنیدید، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از طالبان خواسته تا افرادی را که به دلیل اعتراض به تعلیق تحصیل دختران بازداشت شدند فوراً رها کنند. بیشتر در این گزارش.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که گزارش‌هایی را از لتوکوب و زندانی شدن زنان و خبرنگاران در جریان راهپیمایی‌ها در کابل، تخار و ننگرهار به دست آورده است. بنت این موضوع را نگران کننده خوانده است و در صفحه تویتر خود نوشته است: انکار از آزادی بیان و جلوگیری از نشست‌ها بحران بشری را بیشتر خواهد کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان خواستار آزادی هرچه زودتر دختران، زنان و خبرنگاران معترض شده که تا توسط طالبان بازداشت شدند. سه دختر معترض شرکت کننده در تظاهرات روز گذشته در کابل به رادیو زدی تایید کردند که طالبان جلو راهپیمایی آنها را گرفتند، با آنها خشونت کردند و تعداد از معترضان را بازداشت کردند. از میان معترضان دستگیر شده، زینب انگیزه گانش و زهرا ماندگار دوباره آزاد شدند، اما رقیه سایی و یک معترض دیگر همچنان در بازداشت طالبان هستند. طاهره سایی، خواهر رقیه سایی، روز شنبه به رادیو زادی گفت نمی‌داند که خواهرش کجاست.
روز پنجشنبه ما و شوهرم طرف شبخانه می‌رفتیم. او روز بسیار تدابیر امنیتی گرفته بود، با دیگر روزها فرق داشت. رقیه خواهرم شب قبل از تظاهرات پیش دوستایش بود. باز ما از موتر وان سوال کردیم امروز چی گپ است، گفت که تظاهرات است. من هم به تشویش شدم، در رقیه زنگ زدم گفتم کجا هستی، گفت مرا یک موتر رنجر داره تعقیب میکنه. قد قد گوشی را ما دوباره زنگ زدم، گفت طالبا گوشی کلان ما گرفته. بسیار چی بود امی ورخطا بود، باز تلفنش قطع شد. دوباره زنگ زدم دیگه، امی تا امروز گوشش خاموش است. ما از فعلا هیچ خبری نداریم که کجا هست، چی کار میکنه، هیچ خبری نیست از اون.
تا کنون از دختران و خبرنگاران بازداشت شده دیگر خبری نیست. در ویدیوهای منتشر شده از تخار نیز دیده می شود که بروی دختران دانشجوی معترض که در مقابل پوهنتون جمع شدند آب پاشیده می شود و با آنها اجازه اعتراض دادن نمی شود. طالبان سه شنبه گذشته دختران را از رفتن به پوهنتون منع کردند، تصمیمی که با واکنش های گسترده مواجه شد و طالبان به شدت نگاهش شدند. در ادامه واکنش ها بر این موضوع، تام وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان این تصمیم را جبران ناپذیر خواند. او در صفحه تویترش نوشته است همه دنیا شاهد وحدت افغان ها است که در برابر یک تصمیم مخرب و جبران ناپذیر مخالفت می کنند. او افزوده است که دانشجویان پسر با خواهرانشان استادند. استعفاها، راهپیمایی ها و مخالفت ها جریان دارد. وست از طالبان خواسته که صدای مردم را بشنود و به گفته او هنوز هم برای این کار دیر نیست.
تظاهرات و راهپیمایی ها در اعتراض به تعلیق تحصیل دختران در افغانستان چقدر می تواند نتایج مطلوب در پی داشته باشد؟ این سوال را محمد خاطر پردیس از هیله مایار، یکی از فعالان حقوق زن، مطرح کرده.
تسلیت میگم به تمام دخترای افغانه که امروز متاسفانه از حق تعلیم خود محروم هستند و نمیتونن به حتی مکاتب، کورس و یا هم پنتون ها بره. و به اساس تصمیم تازه طالبا که گفته شده اینا نمیتونن به حتی به پنتون ها بره و یک مکتوب دست به دست میشه که حتی دختران پایین تر از صنف 6 هم تصمیم گرفته شده از طرف دولت که اینا نمیتونن بعد از این تام رسانی به مکاتب خود برن. ما بسیار شدید متاثر هستم به خاطر این مسئله و تظاهراتی که در اواخر و به خاطر بسته شدن پنتون ها در کابل، قندار و بعضی از ولایات دیگه برای انداخته شده، هیچ نتیجه مثبت نخواد در قبال خود داشت. به خاطر که دولت تصمیم نهایی خود گرفته و یک تصمیم بسیار غیر عقلانه در قبال دخترای افغان و به خاطر تاریکی آینده دخترای افغانی تصمیم گرفته شده و اینا از رشد دخترای افغان میترسن، اینا از تعلیم دخترای افغان میترسن، اینا از دخترهای تحصیل کرده متاسفانه در حراس هستن و اینا میخواین یک قشر عظیم از جامعه که دخترای افغان هستن و از قشر عظیم جامعه که دختر و زن هست در تاریکی نگاه کنند تا خودشان بتونن از این تاریکی به نفع خودشان استفاده کنند. ما بسیار شدیدن متاثر هستم از اینکه دخترای افغان در این عصر تکنولوژی و در این جامعه متمدن و مدرن متاسفانه نمیتونن به پنتون ها و حتی دخترای پایین تر از صنف 6 نمیتونن به مکاتبشان برن.
بانو مایار، برای تغییر وضعیت به نظرتون چی باید شود؟
برای تغییر وضعیت جزی که مردم آل کاسه صبرشان در مقابل امارت اسلامی لبریز شدن و ما فکر میکنم که کلانترین کاری که باید مردم افغانستان آل دی شرایط انجام بتنی است که به خاطر حق حقوق دخترانشان باید بجنگن. باید این خاموشی را و این قلف خاموشی را که اینا به دهنهای خود زدن و خاموش نشستن، باید این مسئله کاملا از بین بره و همه خانواده افغان باید بدزی به خاطر حق و حقوق دخترایشان و دخترایشان در مقابلشان میمیرن. اینا متوجه نیستن دخترایشان در مقابل چشمایشان از بین رفته میرن. رای حل ای است که همه دست به دست شویم و دور از سمت قوم گرایی دست به دست هم داده و در مقابل حکومت فعلی ایستاد شویم و اگر اینا تصمیم خود در مقابل این مسئله تغییر بتن خوب، اگر نشه دولتی که ملت در کنارش نباشه آخرش نابودی هست.
بانو مایار، چرا طالبا با این همه فشارها در عمل کرد خود تغییری را نمیارن به نظرتان؟
من فکر میکنم طالبا فعلا زنا را ابزار سیاسی خود قرار میتن و وضعیت قسمی که دیده میشه بدتر از چیزی که ما میبینیم. متاسفانه فکر میکنم که فعلا اوضاع سیاسی هم در افغانستان بسیار شدید خراب هست و طالبا هم حدس میزنم که به خاطر از اینکه بالای جامعه جهانی فشار وارد کنند، اینا مستقیم بالای دخترها فشار وارد میکنند، به خاطر که جامعه جهانی هم به یک نه اونا میگن که ما از حقوق بشر و حقوق زن که اینا همیشه دارم تمام اعلامیه هایشان گفتن که ما حمایت میکنیم به شکل ظاهری. من هم فهم که پشت پرده آی جامعه جهانی پشت دخترای افغان و یا حقوق بشر ساده یا نه، ولی موضوعی است که طالبان فعلا از زنا به شکل ابزار سیاسی خود استفاده میکنن و از دخترها و زنای افغان که اینا گروگان گرفتن.
هیله مایار یکی از فعالان حقوق زن با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور اوکراین از احتمال افزایش حملات روسیه در جریان تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی در اوکراین سخن زد. ولودیمیر زلنسکی از شهروندان کشورش خواسته است که در روزهای آینده بیشتر مراقب خود باشند. بیشتر در این گزارش.
ولادیمیر زلنسکی هشدار داده که احتمال دارد روسیه در رخصتی های کریسمس و سال نو حملاتی را انجام دهد. او از اوکراینی ها خواسته که در روزهای پیش رو بسیار احتیاط کنند. زلنسکی در این گفته های خود که در یک نوار تصویری شام گذشته پخش کرده، این را هم گفته که در وقت رخصتی و گفته او احتمالاً ترورستان روسی فعال شوند. مقام های ارتش اوکراین در روزهای اخیر از حملات تازه راکتی بالای زیرساخت‌ها و تأسیسات انرژی کشورشان هشدار دادند و گفتند که نیروهای دریایی روسی به شمول یک کشتی جنگی خود را برای حملات راکتی تازه از طریق دریای سیاه آماده می‌کنند. زلنسکی بعد از برگشت از ایالات متحده آمریکا روز گذشته با مسئولان ارتش خود در کیف دید و گفت که ارتش برای ماه‌های آینده و سال آینده آمادگی می‌گیرد. او افزوده که هدف آنان تغییر نکرده و آن آزاد کردن خاکشان است، مسئولیت مردمشان باسازی کشورشان بعد از حملات روسیه و پیروزی اوکراین که به گفته او قدم به قدم با آن نزدیک می شوند. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه کمک 45 میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرده و برای توشیح به رئیس جمهور بایدن فرستاده است. بعد از این تصمیم گیری ولادیمیر زلنسکی در توییتر از کنگره سپاسگزاری کرده و نوشته که این بسیار مهم است که در مبارزه اوکراینی ها آمریکا همراهشان است. زلنسکی همچنان در یک توییت دیگر از بایدن تشکر کرده و گفته که جای افتخار است که با رئیس جمهور آن کشوری دیدار کرده که همراه آنان است. او گفته که این سفر نشان دهنده آن است که ایالات متحده آمریکا و اوکراین مشترکاً در راه خیر، دموکراسی و عدالت روانند. روز گذشته هم در شرق اوکراین درگیری‌ها جریان داشت. افزون بر این که نیروهای روسی حملات راکتی را بر شهرهای باخمت و اودیفکا زیاد کردند و شمول خارکیف و لوهانک در سه منطقه دیگر شرقی هم بر اماکن نظامی و ملکی حملات خود را افزایش دادند. لویدریستیز اوکراین گفته که در 24 ساعت گذشته نیروهای اوکراینی 19 حمله روسیه را دفع کردند.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. اکنون رویدادهای تازه ورزشی با ذبیح الله شهزاد.
پنج کرکتر افغانستان از سوی تیم‌های هندی برای فصل 16 لیگ برتر کرکت هندوستان به خدمت گرفته شدند. در همین حال 80 بازیکن سرشناس کرکت دنیا برای فصل 16 لیگ برتر کرکت هندوستان به مزایده گذاشته شدند که از سوی 10 تیم حاضر در IPL خریده شدند. تیم پنجاب کینگز با خرید سم کرن انگلیسی با هزینه 18.5 کرور هندی این کرکتر را تبدیل با ارزش ترین کرکتر تاریخ IPL ساخت. در این مزایده چندین ستاره کرکت افغانستان نیز از سوی تیم ها به خدمت گرفته شدند. تیم لکنو سوپر جاینتس نوین الحق را با 50 لک هندی به خدمت گرفت. همچنان رحمان الله گربز در ترکیب تیم کلکتا نایت رایدرز قرار گرفت. فضل حق فاروقی در تیم هیدرآباد بازی خواهد کرد و راشد خان مشترکاً با نور احمد هر دو برای تیم گجرات تیتانز به میدان خواهند رفت. باشگاه سیدنی تندر قرارداد فضل حق فاروقی بالر ملی پوش افغانستان را فسخ کرد. فاروقی با این باشگاه برای رقابت‌های لیگ برتر کرکت استرالیا قرار بود که 9 بازی انجام بدهد، ولی پس از انجام 4 بازی دیگر برای این تیم بازی نخواهد کرد. دلیل آن را کمیته انضباطی کرکت بورد استرالیا برخورد نامناسب فاروقی با کارمندان زن کرکت استرالیا عنوان کرده است، ولی جزئیات دقیق را بنابر موضوعات محرمانه فاش نکردند. نیوز کورپ گزارش داده است که این موضوع به پلیس راجع نشده است و ستاره کرکت سیدنی تندر دوباره به افغانستان فرستاده شده است. قابل یادآوری است که این حادثه به تاریخ 15 دسامبر یعنی پنجشنبه گذشته برمیگردد. ولی با آن هم پس از آن حادثه باشگاه سیدنی تندر برای فاروقی اجازه همکاری را داده بود، اما کمیته انضباطی کرکت استرالیا موضوع را پیگیری کرد و در نهایت باشگاه سیدنی تندر قرارداد بالرش را فسخ کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اکنون میشنوید که سکه های افغان که به دلیل مشکلات امنیتی بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به هند رفتند، میگویند که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. گزارش در این مورد.
وضع که جور شوه، امو خاک ماست، امو افغانستان ماست، امو وطن ماست، ضرور میریم پس.
شابول سنگ که به دلیل مشکلات متعدد به هندوستان پناهنده شده، با شماری از چالش ها روبروست. او که عضو شورای درمسال افغانستان است میگوید هرچند دولت هند چندی پیش اعلان کرده که به سکه هایی که از افغانستان، پاکستان و بنگلادش آمدند و دیگر اقلیت های مذهبی تابعیت میدهد، اما این تصمیم فقط برای کسانی است که 30 یا 40 سال پیش به هند آمدند. چابول سنگ افزود تابعیت هند را نمیخواهد و بعد از خوب شدن وضعیت دوباره به افغانستان برمیگردد. او میگوید دولت هند فقط برایشان ویزه داده و دیگر همه کمک ها شخصی است و از سوی آن سکه های صورت می گیرد که در خارج زندگی می کنند.
وساله خانه یا خرچ خانه، کرای خانه و مکتب و چیزها را شخصی است. نه دولت هندستان، نه کدام گردواره کده. صرف گردواره همه قیم می کنند که امیرانشان که کسایی که غریب است برای از او داده می شد. دولت هند خود می گه که ما تابعیت بر شما می توم و ما نمی خواهیم که ما بگیریم. وضع که جور شوه، امو خاک ماست، امو افغانستان ماست، امو وطن ماست، ضرور میریم پس.
به گفته چابول سنگ 480 تن از سکه های افغانستان در سال 2020 و 106 تن دیگر در سال 2021 به هند پناهنده شدند. به گفته او اکنون تنها 13 تن از سکه ها در افغانستان باقی ماندند. در دهه 1980 شمار سکه ها و هندوان افغانستان به ده ها هزار تن می رسید که تجارت و کاروبار خوبی داشتند. اما به دلیل ده ها جنگ و خشونت در ماه آگوست سال گذشته در جریان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فقط چند صد نفر باقی مانده بودند. هرچند طالبان به اینها از ماندن در افغانستان و حق ادا کردن مراسم مذهبیشان اطمینان داده بودند، اما پیش و بعد از حاکمیت طالبان افزون بر دیگر اقلیت های مذهبی، سکه ها و هندوان هم شکار مهاجمان انتحاری شده بودند. در سال 1399 در درمسال شوربازار و امسال در درمسال کارته پروان حملات انتحاری شد که در نتیجه آنها شماری از سکه ها کشته شدند و این آنان را مجبور کرد که کاروبار و زندگی خود را رها کرده و به هندوستان پناهنده شوند. افغانان پناهنده در هند با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. هرچند از سوی درمسال یا گردواره برایشان یک مقدار کمک می شود، اما آنان این کمک ها را بسنده نمی دانند. آنان می گویند بعد از خوب شدن وضعیت دوباره به کشور برمی گردند. گلجیت سنگ هم از آن سکه های افغانستان است که بعد از حاکمیت دوباره طالبان به دلیل چالش های امنیتی به هند رفته است.
من از جلال آباد افغانستان هستم. ما اینجا آمدیم، فعلا مهاجر شدیم. ما می خواهیم که دوباره به افغانستان خود برویم. ملک ما است. بزرگان ما آنجا تولد شدند. ما آنجا پیدا شدیم. ما می خواهیم دوباره به ملک خود افغانستان برویم و مانند سابق کاروبار خود را کنیم. ما طبیعت هند را نمی خواهیم.
این خده رکشاها در دهلی هندوستان است که برخی سکه‌ها هم در اینجا کار می کنند. برای این پناهندگان افغان از یک سال به این طرف از سوی درمسال کرای خانه و مواد غذایی یا راشن داده شده است. اما بعد از یک سال همکاری ها متوقف شده و اکنون آنان با رکشاهای کار می کنند که از سوی درمسال برای کار به آنان داده شده است. صحاب سنگ هم یکی از آن سکه های افغانستان است که در این نده کار می کند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
چرم همیشه که من ریشه را می چلنیم و بس گزاره من بس می شه دیگه گزاره را می چلن. ریشانی زیاده ساله چه بس بیسار به مشکل بس یک پنج شش شد کار را می کنیم. ما به این مشکل داریم نه که ما بر دیگه چیز خفه نیستم همشه را ما بر ازی خفه استیم. که ازو یک همیشه که ما خرشی خود را چلن نمی تانیم. برای کری خود بسیار خفه استیم که کری ما پورا کدن نمی تانیم.
سکه های افغان افسون بر این که در هندوستان مشکلات امنیتی ندارند و از سوی درمسال برخی کمک ها نیز به آنان می شود، اما باز هم آن کمک ها برایشان بسنده نیست و با آرزوی اینند که دوباره در افغانستان برایشان شرایط کار و زندگی فراهم شود و دوباره به وطن خود برگردند.
سازمان صحی جهان گفته که بیش از 5 میلیون کودک در افغانستان واکسین سرخکان و اضافه از 6 میلیون کودک دیگر واکسین پولیو را دریافت کردند. گزارش در این مورد.
سازمان جهانی صحت یا WHO با نشر گزارشی از تطبیق واکسین سرخکان به 5.36 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان خبر داده است. به گفته این سازمان این شمار کودکان 9 ماه تا 5 ساله در کمپاینی که از 26 نوامبر تا 12 دسامبر برگزار شده واکسین سرخکان دریافت کردند. این در حالی است که بر بنیاد آمار ارائه شده در این گزارش سازمان جهانی صحت تا نوامبر سال روان میلادی 5484 مورد سرخکان در افغانستان تایید شده که حدود 300 مورد مرگ ناشی از عفونت سرخکان ثبت شده است. بیشتر موارد سرخکان در کودکان زیر 5 سال دیده شده است. در گزارش سازمان جهانی صحت همچنان آمده که از 26 نوامبر تا 12 دسامبر 6.1 میلیون کودک هم در افغانستان واکسن پولیو یا فلج اطفال دریافت کردند. WHO نوشته که کمپاین واکسین پولیو در 329 ولسوالی 34 ولایت افغانستان تطبیق شده است. قاسم ولی دو تن از باشندگان کابل در مورد تطبیق واکسین های سرخکان و پولیو بالای کودکان زیر 5 سالشان به رادیو آزادی گفتند:
وقتی واکسین که دو روز پای هم آمدن و کسایی که غیر حاضر بودن با صبح شام آمدن و تشکر از الزیات که به خاطر که یک امراض بسیار خطرناک است.
من دو تا اشتوک دارم که واکسین کردم. امیدوارم که واکسین ادامه پیدا کنه و از پدر مادرام که خواهش دارم که توجه کنند این مسئله، اشتوکای خود واکسین کنن.
بر اساس آمارهای رسمی واقعات مثبت پولیو در افغانستان رو به کاهش است و از 54 واقعه در سال 2020 و 4 واقعه در سال 2021 و 2 واقعه در سال جاری کاهش یافته است. این در حالی است که در گزارش سازمان جهانی صحت به نقل از دکتر لودا پینگ نماینده این سازمان در افغانستان آمده است: ما توانستیم از کودکان افغان در برابر سرخکان و فلج اطفال با وارد شدن به فصل سخت سرما در کشور محافظت کنیم. سازمان جهانی صحت نوشته است این نخستین کمپاین سرتاسری واکسین سرخکان و پولیو بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بوده است. بر بنیاد معلومات ارائه شده از سوی سازمان جهانی صحت واکسین سرخکان بی خطر است و 50 سال می شود برای محافظت از کودکان در برابر این بیماری از واکسین استفاده می شود. به گفته این سازمان تطبیق این واکسین در 20 سال اخیر توانسته است جان 23 میلیون تن را در سطح جهان نجات دهد.
پیام ها و نظریات شما.
خب سختی پانتون می رفتم هر روز، مگم بعضا خوشحال بودم و زمو وضعیت خودکار وقت می رفتم می آمدم بزی وضعیتش خوشحال نبودم. تمام دختر خیلی افغانستان سرش چی شد؟ تعلیم بنشت. از دلما یک خدا خبر داره، فقط یک خدا. می خواستم دندر داکتر شم، بر وطن خود خدمت کنم، با فامیل خود خدمت کنم. ادام نشت سر عرضوی ما خاکف.
محمدین قمری هستم از ولایت هلمند که امروز دوی جدی روز جمعه مبارک دختر خانمای در ولایت هلمند یک تظاهرات داخل یک اتاق به حساب مکان پوشیده تظاهرات کردن، یعنی ختم قرآن عظیمشان برگزار کردن به عنوان اعتراضی خواهان هستند که از امارت اسلامی امو حق و حقوقی که خداوند برشان داده، پیغمبر برشان داده، در کتاب ما در قرآن ما ذکر شده، امو حق و حقوق اینا خواهان هستند.
بله سلام بر رادیو آزادی. نیازی ما نیست. مشکلات ما برادر که رادیو آزادی در اپیم یک ما میشه که بند است. پانتونا بند است. مکتبا بند است. سالی مردم خجزی ملت بزر چی امین نفرتی ما رو میکنه. ای چه حال است؟ بلی از خدا زیستون بیکاری. تو پانتونا چی میکنی که بسته میکنی؟ او برادر مردمی ولوس خدا نان بچی. کارو بار پیدا کو.
پنجونیم شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. اکنون از رادیو آزادی فشرده خبرها. از هرات خبر می رسد که طالبان مانع ادامه راهپیمایی دختران و زنان در هرات شدند. آنها در اعتراض به تعلیق تحصیل دختران امروز به جاده ها برآمدند. در ویدیویی که در شبکه های اجتماعی نشر شده دیده می شود که طالبان به سوی معترضان آب می پاشند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از طالبان خواسته تا افرادی را که به دلیل اعتراض به طریق تحصیل دختران بازداشت شده اند فوراً رها کنند. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، می گوید که تمام جهان شاهد اتحاد افغانها در مخالفت با یک تصمیم زیانبار و غیر قابل دفاع است. وست این مطلب را در پیوند به مخالفت مردم افغانستان با تصمیم طالبان در خصوص تعلیق تحصیل دختران در توییت روز جمعه بیان کرد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، هشدار می‌دهد که احتمال دارد روسیه در تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی حملاتش را در اوکراین افزایش دهد. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شام دیروز از اوکراینی‌ها خواست که در روزهای آینده بیشتر مراقب باشند. و وزارت حالات اضطراری روسیه امروز گفت که 20 تن در آتش سوزی در یک خانه سالمندان در شهر کیمروفای سایبریا جان باختند. حریق در ساختمان چوبی دو طبقه پیش از طلوع آفتاب رخ داد. علت آتش سوزی هنوز مشخص نشده. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست مرور داریم بر رویدادهای یک هفته گذشته، فعالیت های ورزشی در مرکز و ولایات افغانستان.
بچل تن از ورزشکاران کیک بوکسینگ در ولسوالی چمکنه پکتیا ارتقای کمربند داده شد. مسابقات اسب سواری برای گزینش بهترین اسب ها و تیم منتخب کابل برگزار شد.
بشیر ترک، سرمربی تیم تکواندو افغانستان، از راه اندازی رقابت های تکواندو در کابل برایتان میگوید.
رقابت های را در دو کاتگوری سنی خردسالان و نوجوانان به خاطر گرامی داشت شهادت محمد جان سلطانی عضو تیم ملی تکواندو افغانستان راه اندازی کرد.
و در اخیر برنامه، عبدالبصیر نیرومند، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان، در مورد راه اندازی سمینار ارتقای ظرفیت برای عاملین تربیت بدنی و ورزش ولایت در کابل میگوید.
به خاطر ترقی و پیشرفت عملیاتی ورزشی دولت می باشد. سمیناری که دایر شده بود به نفع ما بوده و ما از یک چیز آموختیم.
باز سلام مجدد شنونده های عزیز. همان گونه که شما در جریان هستین، در هفته گذشته رویدادهای مختلف ورزشی در مرکز و ولایت افغانستان راه اندازی شد. اینکه این رقابت ها از سوی کدام رشته های ورزشی و در کدام ولایت راه اندازی شده است، در این مورد بیشتر از سمیر هیبت، عضو دفتر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان بشنوید.
رویدادهای ورزشی یک هفته گذشته در مرکز و ولایت های افغانستان، بچل تن از ورزشکاران کیک بوکسینگ در ولسوالی چمکنه پکتیا ارتقای کمربند داده شد. مسابقات اسب سواری برای گزینش بهترین اسب ها و تیم منتخب کابل برگزار شد. ورزشکاران رزمی سمنگان از پیشگامان ورزش های رزمی در شمال هستند. مسابقات یک روزه والیبال در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند برگزار گردید. میدان وردک مسابقات تشویقی میان 4 باشگاه قوت الرمی برگزار گردید. سمینار آموزشی 2 روزه برای مربیان MMA و اوسپورت در خوست به پایان رسید. مسابقات 2 روزه کشتی در ولایت لوگر به فرجام رسید. مسابقات والیبال تحت نام جام سال در ولسوالی مدخان پکتیکا ادامه یافت. ننگرهار مسابقات تکواندو در شهرک خوگیانی برگزار شد. تیم شهرداری خوجه بهاءالدین قهرمان مسابقات والیبال این ولسوالی شد. تیم سمنگان قهرمان لیگ 4 بزکشی افغانستان گردید. سمینار 6 روزه مدیریت توسعه ورزش و مسئولان ورزشی ولایت به کار خود پایان داد. رقابت های فوتبال بین 8 تیم در ولسوالی دیک غزنی آغاز گردید. در ادامه لیگ برتر فوتبال در ولایت غزنی چندین مسابقه برگزار شد. راه اندازی رقابت های تکواندو به مناسبت شهادت محمد جان سلطانی در کابل. مسابقات لیگ برتر فوتبال کودکان زیر 12 سال در کابل آغاز گردید. تیم کلنگار قهرمان مسابقات والیبال تحت نام انسجام فکری جوانان در لوگر شد. بازی های دوستانه فوتبال در ولسوالی سرکانای کنر آغاز گردید. تیم نعیم افغان قهرمان مسابقات فوتسال قریه کشیوال شرن مرکز پکتیکا گردید.
فدراسیون تکواندوی افغانستان رقابت های تکواندو را به مناسبت بزرگداشت از شهادت محمد جان عضو تیم تکواندوی افغانستان در کابل را اندازی کرده است. در این مورد با بشیر ترک سرمربی تیم تکواندوی افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه بر راه اندازی این رقابت ها پرسیدم.
فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان رقابت های را در 2 کاتگوری سنی خردسالان و نونهالان به خاطر گرامی داشت از شهادت محمد جان سلطانی عضو تیم ملی تکواندوی افغانستان را اندازی کرده که در حدود 25 تیم از سراسر ولایت کابل و ولایت همجوار در 2 کاتگوری سنی خردسالان و نونهالان 190 ورزشکار با هم به رقابت پرداختند. که در رقابت های نونهالان تیم تکواندوکاران منیر احمد قهرمان از این دور از مسابقات شد و در کاتگوری خردسالان تیم هدایت الله نظری توانست که قهرمان از این دور از مسابقات شود.
این رقابت ها به کدام تاریخ برگزار شده بود و چند روز ادامه پیدا کرد؟
مسابقات به تاریخ اول جدی برگزار شد که 2 روز ادامه داشت. روز گذشته مسابقات خاتمه یافت و این مسابقات راندازیش به مناسبت گرامی داشت از شهادت محترم محمد جان شهید راندازی شده بود و فدراسیون ملی تکواندو فیسره که از ورزشکارا به خاطر اشتراک شده این مسابقات جمع‌آوری کرده بودند. تمام داورا، کمیته برگزاری مسابقات و تمام ورزشکارا اما فیسره که باید می پرداختن و از او فیس داورا باید برشان امو کرایه رایشان داده می شد و نان برشان داده می شد، همه گیشان امو پول به خانواده محترم محمد جان سپردن بخاطر که بتانن به خانواده محمد جان یک کمک صورت بگیره. فقط تنها و تنها هدف از برگزاری از این مسابقات امی بود که ما زمن از این که بخاطر رشد نوجوانا و خردسالا و نونهالا برگزار شده بود این مسابقات به خاطر گرامی داشت شهادت محمد جان شهید و کمک به خانواده.
در قسمت شرکت در رقابت های خارج از کشور برنامه ها چی است؟
در قسمت رقابت های خارجی فعلا کدام سفر خارجی تیم ملی تکواندوی افغانستان نداره، اما مسابقات دهه فجر در آخرای ماه حوت همیشه برگزار میشه که باز ارتباط داره به کشور میزبان. بعضی اوقات تاریخ مسابقات تغییر میکنه که در کشور ایران برگزار میشه، مسابقات جام ریاست فدراسیون تکواندو، مسابقات کلوب‌های آسیا و مسابقات بین‌المللی دهه فجر که اگر خواست خدا باشه و مسابقات برگزار شود، فدراسیون ملی تکواندو افغانستان در نظر داره که در این رقابت‌ها اشتراک کنند. همچنان مسابقات فجوری اوپن است که در کشور امارات متحده برگزار می شود. فدراسیون ملی تکواندو افغانستان پلان دارد که در این مسابقات هم اشتراک کنند. ببینیم که نظر به تقویمی که فدراسیون جهانی تکواندو اعلان کرده به تاریخ معین آیا این رقابت ها برگزار می شود یا نمی شود. در صورت که برگزار شود و ریاست محترم تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان بودجه سفر اعزام تیم ملی تکواندو افغانستان را تمویل کنند، انشاءالله که ما در این رقابت ها اشتراک کنیم.
کمیته ملی المپیک افغانستان در هفته گذشته سیمینار ارتقای ظرفیت را برای بلند بردن سطح آگاهی آمرین تربیت بدنی و ورزش ولایات در کابل را اندازی کرد.
عبدالبصیر نیرومند آمر تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان یکی از شرکت کنندگان این سیمینار بود. او در رابطه با موثریت این سیمینار گفت:
ما جهت این سیمینار در مرکز آمدیم. این سیمینار البته 33 ولایت حضور دارند. تحت نام ارتقای ظرفیت آمین ورزشی و مدیران اداری البته از طرف رهبری اداره ورزش در نظر گرفته شده بود. ما حضور داشتیم در این سیمینار. دقیقا هر سیمیناری که راه اندازی میشه برگزار میشه یک مثبت ارزیابی میشه. چرا آدم مشکلات خود داره، از زمانی که یک سیمینار حضور پیدا میکنی و از سیمینار چیزی را که میآموزی دقیقا به نفع هر آمین و مدیر و رئیس می باشد. در این سیمینار البته در بخش‌های مختلف نور ما دیدیم، در بخش‌های مالی اداری، پلانسازی، منابع بشری، بخش‌های فدراسیون‌ها، چندین بخشی که البته ایجاد می‌کرد این سایه، البته در بخش‌های تفتیش داخلی این البته مؤثریت خود تاثیر خود دارد. ما از این رضایت داریم. دقیقا به ارتقای ظرفیت آمرین و مدیرای اداری و در یک بخش کمک خواهد کرد. چرا در زمانی که یک سیمینار دایر میشه این به نفع ما هست. ما به نمایندگی از آمریت ورزشی ولایت بدخشان سپاسگزاری میکنم. همچون سیمینارها به خاطر ترقی و پیشرفت آمریت ورزشی دولت میباشد. خواستم که در این قسمت به شما اعلام بکنم که دقیقا سیمیناری که دایر شده بود این به نفع ما بوده و ما از یک چیز آموختیم. انشاءالله عزیز این خالی از خیر نخواهد. در ولایت بدخشان اکسیسن مشکلات ها هنگام نبود جمنیزیوم میدان های استاندارد استیدیوم های ابتدایی در ولسوالی ها به خاطر رشد ورزش ما پیشنهادات خود داشتیم و خدمتشان اداره کردیم. چون نبود یک جمنیزیوم استاندارد در مرکز فیض آباد دقیقا ما همیشه به مشکل مواجه هستیم. میره پیشنهاد کردیم مطرح کردیم که باید یک جمنیزیوم سرپوشتی استاندارد داشته باشیم که ما در مسابقات ولایت بدخشان نقطه شما بیتنوال ما سرسیر است. هوای بدخشان با دیگه ولایت فرق میکنه. یک اکثری ورزش های ما در زمستان متوقف میباشد. بعضی برنامه های داشتیم و انشاءالله روی یک پلان به ریاست محترمی پلان و پلیسی تقدیم کردیم. خدا انشاءالله آن نیروان است. انشاءالله سر از او هم کار میشه. در صورتی که اگر بودجه در اختیار بود و در ریاست عمومی تربیت بدنی کمیته ملی المپیک ما انشاءالله تخصیص داده شد، مشکلات های ولسوالی هم پی در پی معرفی خواهد شد. این پشنیاده را ما داشتیم. در قسمت درس هر منابع بشری موسادایی که در بخش منابع بشری بود اونا داشتن. از ریاست پلان ما هم عجبزاده سید بود و هم مثلا در بخش پلان پیش بردن. در بخش ایسایا جناب مشاور سید بودن. اینا در بخش های مختلف هر استادی که اونجا از قبل تعیین شده بودن درسشون رو درستانه به ما رساندن. ما این مختلفی که یادآوری کردم اینا مصادای مجرب و مصادای خوبی ما این
سمینار
پیش
بردن. شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برای تان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. جوانان چگونه می توانند کار آنلاین داشته باشند؟ آیا جوانان می توانند از کار آنلاین عاید داشته باشند یا خیر؟
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ملک سحر، کارشناس مسائل کاروبار آنلاین انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در کشورهای دیگر یا میشه گفت بیرون از افغانستان، جوانان توجه زیاده به کاروبار آنلاین دارند که بسیاری از آنها از این راه ثروتمند شدند. اما در افغانستان که آمار بیکاری نیز بالاست، جوانان یا به کار آنلاین اعتماد ندارند و یا هم توجه خاص به آن نمی کنند تا بتوانند از این راه درآمدی داشته باشند. در حال حاضر صرافی آنلاین، پیشکش خدمات آنلاین، فروشات آنلاین، وبسایت ها، وبلاگ ها و چینل های یوتیوب می تواند منابع خوب عایداتی برای جوانان باشد. همین جنبش یک تن از جوانان شهر کابل مدت می شود یوتیوب چینل ساخته است و از این کارش خیلی راضی است.
که ما این چینل یوتیوب تقریبا یک دو ماه میشه که فعال کردیم. معمولا در چینل یوتیوب از در چینل یوتیوبی که جور کردیم دوبله، کارهای دوبله را میندازیم و صحنه های جالب از فیلم ها را از سریال های مختلف به عنوان طوری که یک درد دل یک ملت باشه، درد دل مثال گپ خود ما افغانی ها باشه، در رابطه سوژه های ما مختلف است، در رابطه با مهاجرت است، در رابطه با فقر است، در رابطه با آلودگی هوا است.
حمید میگوید جوانانی که میخواهند مصروفیت آنلاین داشته باشند باید یک ایده داشته باشند. او با یک تیم کوچک و امکانات کم کاروبار آنلاین را آغاز کرده است.
و به نظر من کسی که میخواهد چینل یوتیوب داشته باشه یا چینل یوتیوب بر خود بسازه باید ایده و مفکوره خیلی متفاوت داشته باشه تا بر مردم تقدیم کنه. ایده و ذهنیت خیلی مهم است برای کسی که میخواهد تازه به بازار یوتیوب بیایه و یک چینل یوتیوب فعال و معتبر داشته باشه. خواستم که چینل تو با جور کنم و از هنرهایی که داشتم یا همین گروهی که ما داریم هنرهایی که داشتن از تک تک هنرهایشان استفاده کنیم و بتونیم یک چیز خوبتر و بهتر و کسایی که میبینن، کسایی که فالوورهای ما هستن تقدیم کنیم.
فروشات آنلاین نوی دیگر کار به شیوه آنلاین است که امروزه جوانان به آن مصروف هستند. عبدالشاکر یک تن از دکانداران است که بیشتر اجناس را به طور آنلاین به فروش می رساند.
از ما فروشات ما هم آنلاین است، هم در فروشگاه. به خاطر که آنلاین زیادتر وقتی که این نفر آنلاین میفروشه باید یک مشخص یک جای داشته باشه که مشتری باور کنه و بیای از پیشون جنس خریداری کنه و بعد از اون اگر میتونن مشکل نیست بیا در پشت خانه میخواین یا میان خودشان خریداری میکنن. خوشی طبعا نسخه است. در تجارت تا که نسخه نکنی آیت نمیکنی. این گپ عام است. دیگه ما خودمون زیادتر نسخه کردیم.
فرشاد ملزی یک تن از دکانداران است. او میگوید در هر کاری که یک جوان آغاز میکند تجربه کاری نیاز است و اگر تجربه کاری نباشد ممکن با مشکلات زیادی روبرو شود.
اگر اینترنت نباشه یا تکنولوژی نباشه خودم دیگه هیچ کارم پیش نمیره. اگر تجربه نداشته باشه هیچ امکان نداره که پیش بره. به خاطر عادی نیست، نمیفهمم کدام مسئول مثلا فروشات زیاد داره چه رقم اسپانسر بزنه. این کارا رو باید تمامش یک تجربه داشته باشه. بدون تجربه هیچ امکان نداره که پیش ببره. ما می صفیه که جور کردیم، ما در روز که اسپانسر میزنیم با ما پیسه میدیم و اون اسپانسر که نزنیم هیچ امکان نداره که ما فروشات ما پیش بره. خب خوب است، با ما راحت هم است، مثلا آردر میگیریم خوب است.
فهیم میرزاد یک تن از جوانان شهر کابل است. او نیز به مصروفیت آنلاین میپردازد و میگوید که نه تنها کار آنلاین بلکه در آغاز هر کار مشکلات است و باید صبور بود.
نظر ما به او جوانان، در جوانان تنها کار آنلاین نه، هر کار در زندگی شروع میکنن باید بسیار صبور باشن. چون که ما خودم 6 سال پیش کار شروع کردیم، تقریبا 2 سال 3 سال تا مردم فهمید که آنلاین چی است، چگونه استفاده میشه. ما بسیار مشکلات زیاد اقتصادی را سپری کردیم، اما فعلا الحمدلله بسیار کاروبار خوبی داریم، افتخار میکنیم. بعد از اینکه ما کار آنلاین شروع کردیم، حالا شما میبینید ده ها فروشگاه آنلاین ایجاد شده و جوانان همین قسم بسیاری از شریای محمد آنلاین ایجاد کردن، هم برای خودشان کار ایجاد شده هم برای بعضی کسای دیگه.
دوستان گرامی، جوانان کار آنلاین را از کجا آغاز کنند؟ آیا جوانان می توانند از کار آنلاین عاید داشته باشند یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ملک سحر، کارشناس مسائل کاروبار آنلاین انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
خب جوانان هستند که کاروبار آنلاین میکنند، به نظرتون چه قسم شروع کنند و از کجا این کار آغاز بکنند؟
فعلا اکثریت مسائل آنلاین شده، به دنیای آنلاین رابطه پیسه زیاد هم عمل آنلاین است. خب البته شما باید در یک بخش خوب باشین، نمیشه بگویم که ما در هر بخش آنلاین میتونیم کار کنیم. ما در بخشی که خودم مسلکم یا کارم یا زندگی خوب است میتونم در اون بخش آنلاین هم یک جای بر خود پیدا کنم. اول باید تشخیص کنم، یعنی آنلاین عید از آنلاین از دنیای اینترنت کار هر کس هم نیست، باید یک هنر، یک مسلک، یک سکیلز، یک مهارت باید داشته باشیم. از کار خیلی ساده باید شروع کنیم که ما در کدام بخش خوب هستیم. آیا کار هنری رو یاد داریم، خوب سلز و مارکتینگ کدام میتونیم، در کارهای هنری خوب هستیم یا در پروشات خوب هستیم، یا میتونیم خوب تمثیل کنیم، یا خوب میتونیم بتونیم که پروشات شرکت ها و کمپانی دیگر بپروشین، یعنی یک با. یا هم میتونیم با موادی که خودم میسازم یا کدام چیزی که جور میکنیم او رو بپروشیم. مثلا شما میتونید خوب تمثیل کنین، یا میتونید یک خوب معلومات درباره یک چیز جور کده، میتونید یک راپورت، شما میتونید یک چنل یوتیوب بسازین، یک وبسایت بسازین، مردم میایین و میبینن. این کمپانی بزرگ و شرکت های بزرگ یا مشتری که مستقیم مواد شما رو میبینه، میخره، به دستشان میرسه، اونا مستقیم بر شما پیسه پرداخت میکنن. یا شرکت هایی که اعلانات به وبسایت و آدرس تان کس اونا میتن، چون میتونه در خانه، در راه، در روز خطی، در روز جمعه هم این کار بکنم، چون یک موقعیت خاص ندارم، مشتری تان هر جای میشه، از هر کس باشه.
اگر یک کسی یوتیوب چینل داره و وبسایت داره یا فروشات آنلاین داره، چه قسم این کاروبار خود به آید تبدیل بکنه؟
اول ببینیم که در کدام بخش خوب هستیم. دوم، آیا چیزی که پروداکت است یا تولید است یا کاری که ما میکنیم آیا ارزشی رو داره که مردم باید به اونا پول بپردازن و یا همه را آنلاین بخرن یا میتونه. یعنی ما باید، اگر فرض کنم در افغانستان هستم و یک چیزی میپروشین که اونا موجودیت فیزیکی دارن، ما باید مشتری رو در افغانستان برشان پیدا کنیم. دوم، اول ما مشخص کنیم که مشتری ما کی هست، ما با کی در ارتباط هستیم که با اونا سرمایه گذاری کنیم، با اونا کار کنیم. که اینا چیزا از چی شروع میشه؟ سر شبکه های اجتماعی شروع میشه، با وبسایت میره، با کانال یوتیوب میره، با بلاگ ها میره، یا با پروژاتی، پروژه بزرگی مثل آمازون و علی بابا است. شما میتونید او اکانت بسازین و هزارها مردم روز میره اون چیزی که شما دارین اون رو سرچ میکنن و از شما میخرن. و یا شما میتونید که ایره با درسته فیزیکی را یک بار به مردم نشان بدین که سیستم ما ملی با خانه تان، با دوکان تان، با آدرس تان ایره آوردیم، ولی با بردون شما میتونید به این وبسایت یا به این آدرس از ما بخواین. هر کاری که شما میکنین وقت نیاز دارد. مثلا شما میرین در یوتیوب میخوان از یوتیوب پیسه به دست بیارین، شما باید چینل تان کم از کم 1000 سابسکرایبر داشته باشه تا یوتیوب شما را من حیث ازی که یک اعلانات برتان بدن تشخیص کنه و اکاونت تان تایید میکنه، مشتری مینون پیدا کنه. اینا یک آدرس مطمئن است که میتونه شما خریداری کنه یا آنلاین برتان پیسه از کارت روان کنه، از کارت بانکی.
او جوانایی که میخواین کاروبار آنلاین داشته باشن، به خاطر پیشرفت کارشان باید کدام موارد مد نظر بگیرن؟
شما باید به اینترنت بلد باشین، شما باید مشتری خود از شما خریداری میکنه یا از خدمات شما استفاده میکنه باید بشناسید. اون روز زمان یک سیستم برشان بسازین. مثلا یک دکتر هستین، خب دکتر معمولا روزانه باید مریض از خانه بیاد و برشان دمای خانه شون و بن مریض خانه کنه، دمای خانه باید معاینه کنه و باید پیش بگیره. ولی اگه شما کارات آنلاین بکنین که یک کس میاد از طریق اسکایپ از شما مشوره میگیره و شما برشان معاینات میتین، او به نزدیک خانه میره معاینات میکنه و نتیجهش بر شما روان میکنه، شما از طریق ایمیل یک نقصه برشان روان میکنین. از رفتن آمدن اونا، از اینکه مصرف خیلی زیاد شه و یا انتظار بکشن، از خلاص شه. روزانه که شما 10 15 مریض میبینین، میتونین صدها مریض ببینین. خیلی یک تیم برشان بسازین.
و جوانانی که میخواین کاروبار آنلاین بکنن، پولشان یا آیدشان چگونه میتونن به دست بیارن؟
مثلا فرق میکنه شما کدام نوع کار میکنین. اگر محصولتان پوزیکیز که شما ایره به مشتری تسلیم میکنین، طبعا اونا یا پیسه نقد برات میده و یا هم با حسابتان روان میکنه. ولی اگر مردم آنلاین پرداخت میکنه از ماستر کارت و ویزا کارت و یا کارت های آنلاین یا هم از پیپال و دیگه، در افغانستان یگانه راهی که از شما از یوتیوب پیسه میارین، از وبسایت به دست پیسه میارین یا از گوگل ادسنس به دست میارین، اینا یک راهش که اکانت بانکی تان با می چینل و وبسایت و سوشال میدیا تان لینک کنین که اونا گوگل و یا دیگه ادارات به اکانت تان پیسه روان کنه و شما میتونید از اکانت پیسه بگیرین. خب پیپال و یا دیگه راهایی که در دیگه دنیا خیلی رواج است و خیلی آسان است به مردم، اونا فعلا در افغانستان نیست، یا اما اگر هست بیت کوین و دیگه خیلی سرشان نمیشه اعتماد.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من روی مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
وطن.